امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر میکنیم به خاطر توفیق دیدار دوباره شما. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. یک سلام ویژه و مخصوص هم از صمیم دل به هموطنان خوبمون در خارج از کشور که الان بیننده برنامه سمت خدا هستن. آقای دکتر رفیع، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. امیدوارم که هر کجا هستن سالم باشن و در سایه قرآن و اهل بیت.
انشاءالله. خیلی خوب، افتخار داریم که امروز خدمت شما با آقای دکتر رفیعی باشیم. موضوع بحثی که با آقای دکتر رفیعی قرار گذاشتیم شنبه ها بهش بپردازیم، تدبر جدی و ویژه در قرآن بود با عنوان خطاب های قرآن و توقعات خداوند متعال در قالب یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس های قرآن. امروز هم یک آیه رو آقای دکتر رفیعی انتخاب کردن که همه ما میشنویم و شرحشون رو از زبان ایشون. بفرمایید آقای دکتر، ما خدمتتون هستیم.
بله، ما بر بحثمون در آیاتی بود که با یا ایها الذین آمنو یا با یا ایها الناس آغاز شده. البته همه رو هم نمیگفتیم چون اختزای وقتمون نبود.
اونهایی که نکات بیشتری رو در بر
گزینش می‌کردیم. این هفته آیه 27 سوره انفال رو من بحث میکنم که بسیار نکات قشنگی داره. در این آیه میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای انسانهای مؤمن، لا تخونوا الله، به خدا خیانت نکنید، و رسول، به پیامبرم خیانت نکنید، و تخونوا اماناتکم، به اماناتم خیانت نکنید، و انتم تعلمون. یعنی در این آیه سه تا خیانت مذمت شده: خیانت به خدا، خیانت به پیامبر، خیانت به امانت. که این سومیه خودش گسترده میشه، چند نوع میشه که حالا
امانت چیاست،
امانت چیه و توضیح میدم. خب اولا بینندگان عزیز ما میدونن گناه خیانت گناه بسیار زشتی است و به شدت هم در قرآن و روایات ما مذمت شده، از جمله همین آیه که به صراحت خدا میفرماید لا تخون الله، خیانت نکنید. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که چهار چیزه تو هر خانه‌ای وارد بشه خراب میشه، نه یعنی سقفش میریزه، ستونش میریزه، یعنی بنیان معنوی اون خانه از هم میپاشه و اون خانه متلاشی میشه، اون خانه در واقع دیگه استواری نداره. اربع لا تدخل بیتا واحد منهن، چهار چیزه، یکی از اینا، نه چهار تاش با هم، یکیش کافیه که اون خونه رو به هم بریزه. الا خراب، مگر اینکه اون خونه رو خراب میکنه. الخیانه، اولیش خیانت. تو هر خانه ای خیانت باشه، حالا هر نوع خیانتی که ما انواع خیانت رو انشاءالله توضیح میدیم. دوم و سرقه، دزدی، خانه ای که دزدی توش باشه، مال سرقت توش باشه. سوم فرمودن شرابخواری، شرب الخمر، و چهارم هم گناهان جنسی. یعنی خانه ای که توش یا خیانت باشه، یعنی از نظر برخوردها، کارها، یا سرقت، درآمدشون درآمد دزدی باشه، یا شرابخواری، یا گناهان جنسی، یعنی روابط دوابط صحیحی نباشه، اینها باعث فرو ریختن قوام اون خانه میشه. یک دو تا حدیث بخونم بعد انشاءالله برمیگردم سر بحث. باز در روایت داریم که سه چیز در جهنمه. البته معلومه سه چیز در جهنمه، خود این چیزا، کسایی که مرتکب این چیزا بشن. المکر و الخدیعه و الخیانه فی النار. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن مکر، خدعه و خیانت، که همشون هم یک کرباسن، منتها خب
فضای نیرنگ و به اصطلاح امروزی ها پیچوندن. و
مکر و خدعه و خیانت اگر کسی داشته باشه، اینها جاش در جهنمه. خب حالا توضیح بدیم، سه قسم خیانت داریم. اول خیانت به خدا. خیانت به خدا چیه؟ خیانت به خدا یکیش در باورها و عبادت ماست. مثلا مثال میزنم، کسی کاری رو که برای خداست، مثل نماز خوندن، برای خداست دیگه، باید برای خدا نماز بخونه، بله، تعبدی، در این ریا بکنه، این خیانت به خداست. چرا؟ چون کار برای خداست ولی من دارم به انگیزه غیر خدایی انجام میدم. علیرغم خدا این کارو قبول نمیکنه. مثل مسجدی که ساختن زمان پیامبر، شد مسجد ضرار. چرا؟ چون این مسجد قرار خدا نبود، انگیزش الهی نبود. یا بنا شد قربانی بدن هابیل و قابیل، یعنی در راه خدا هدیه‌ای بدن، قابیل برای خدا نداد، ولی لذا میبینید کار قبول نشد. این میشه خیانت به خدا. و در حدیث هم داریم گاهی فردای قیامت کسی رو میارن صحرای محشر، بهش میگن چه کردی؟ میگه فلان فلان، همه کارا خوبه ها، جهاد بوده، کتاب بوده، علم بوده، نویسندگی بود، همه رو میشموره. میگن درسته، ولی برای خدا انجام ندادی، انگیزت الهی نبود. گاهی از اوقات مثلا فرض میکنیم شما میبینید به یه فقیری دارن کمک میکنن، مردم نگاهشون به شماست، زشته دیگه، حالا منم دست میکنم جیبم برای این که مردم نگن زشته میدم، این خیانت به خداست، چون انفاق باید برای خدا باشه.
ها، یعنی کاری که برای خداست اگر ما برای غیر خدا یا انگیزه غیر الهی داشته باشیم به خدا خیانت.
البته کارهایی که برای خدا نیست عیبی نداره، که بهش میگن توسلی. مثلا شما یک لباسی بپوشید برای اینکه مردم خوششون بیان، اشکال نداره، چون لباس پوشیدن شرطش خدایی بودن نیست. من بیشتر عبادت منظورمه. یا مثلا شما فرض کنید که یه اجرای خیلی خوبی انجام بدید امروز، بگید این شعر رو خوندم، خیلی هم قشنگ خوندم، خواستم بیننده هم بگن به به احسن، اشکال نداره، شما مسئول نیستید بشه خدا، گرچه اگه اینم برای خدا باشه ثواب داره
و ارزشی میشه، واقعا
ارزشی میشه، ولی اگر برای خدا نباشه معنی نداره. ولی در عبادات اینطور نیست، در روزه، در نماز، در حج. ولذا قرآن میفرماید و اتم الحج و العمره لله، حج و عمره رو برای خدا، به انگیزه الهی. پس خیانت به خدا یکیش همینه که عرض کردم. یکی از مصادیق خیانت به خدا اینه که انسان در گفتارش با خدا دروغ بگه. مثلا قول بده، وعده بده، بگه نذر میکنم خدایا اگر بچم خوب شد فردا انفاق کنم، بعد نکنه این کار رو تعمدن، از اولم قصدش این باشه، فقط برای خب این خیانت دیگه، شما داری یه چیز رو میگی اما خلافش عمل میکنی. و اما خیانت به پیغمبر و رسول، حالا این آیه داستانی هم داره، داستانش رو بگم. پیغمبر گرامی اسلام با سه گروه یا چهار گروه از یهودی ها جنگ داشتن، بنی نذیر، بنی قینقا، بنی قریظه و خیبریا. برای نبرد با بنی قریظه وقتی رفتن، بنی قریظه خیانت کردن، اونها رفتن با مشرکین هم دست شدن علیه اسلام، پیغمبرم محاصره شون کرد، گفتن یه کسی رو بفرستید که ما باش مذاکره کنیم ببینیم که چه باید بکنیم. پیغمبر ابولبابه رو فرستاد. ابولبابه وقتی رفت پیغمبر بهش فرمود مبادا به اینا بگی تصمیم من چیا، راز ما رو افشا نکن، تو فقط حرفاشون رو بشنو و بیا. ابولبابه رفت و راز پیغمبر رو گفت، با اشاره هم گفت، خلاصه بیان کرد،
افشا شد
لو داد، خیانت کرد، این آیه نازل شد. البته ابولبابه توبه کرد، اومد رفت خودش رو بس به ستون مسجد در مسجد مدینه که اگه رفته باشید اونجا رو میگن مسجد ستون ابولبابه، معروف ستون توبه،
تو مسجد النبی. بله
خودشو بس به اونجا و گریه و ناله و خلاصه خدا بخشیدش. خیانت به پیغمبر هم بسیار گناه بزرگی است. حالا خیانت به پیغمبر یه وقت مثل همین مورد بحث نظامیه، یه وقت نه، مثلا پیغمبر اگرم خالد ابن ولید و فرستاد یه مأموریتی بره زکاتی بگه، کار رفت طرفو کشت، به قتل رسوند، خب خیانت پیغمبر به شما گفته برو پول بگیر، زکات بگیر، دعوت به اسلام،
خلاف دستور پیغمبر عمل کردن.
این همون است که اول سوره حجرات میفرماید لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. خیانت به پیغمبر، پیغمبر اگر یک ترسیمی داشته، یک بیانی داشته یک جایی که قطعی بوده، یه وقت نه، توصیه است. مثلا میفرماید که من به بچه‌ها سلام میکنم، دوست دارم شما به بچه‌ها سلام کنید. خب ولی کسی به بچه‌ها سلام نکرد، این نه خیانت به پیغمبر است و نه ترک در واقع واجبی است. بله سنت پیغمبر مسواک، فرمود من دوست دارم سنت منم احیا کنن بقیه. خب ولی هر کی مسواک نزنه گناه کرده؟ نه. سنت پیغمبر سلام به بچه هاست. سنت پیغمبر گرامی اسلام لبخنده، حالا کسی لبخند نزد اشکال نداره. ولی اینو میخوام عرض کنم، خیانت به پیغمبر در اون جاهایی که جنبه وجوب یا قطعی داره، یعنی یه جایی که پیامبر یه ترسیمی کرده، شما فرض کن رسول گرامی اسلام آمده فرموده است که بعد از من تو جریان غدیر، بعد از من جانشین من امیرالمومنین علی السلام، هر یک کسی آمد این مسیر رو نپذیرفت، با این نص صریح و با این امری که در واقع ثبت تاریخی شده مخالفت کرد، خب این یک نوع در واقع برخورد و خیانته که اگر کسی حرف پیامبر رو، سخن پیامبر رو در جاهایی که مخصوصا مهمه، رسول خدا فرموده شما اینجا رو نگه دارید، اینجا تکان نخورید، مثلا این تنگه رو،
بله،
این فرض کنید که شیار کوه رو، پیامبر رفت شما رها کنید. پس خیانت به پیغمبر میتونه اقسام مختلفی باشه که اشاره کرد. اما قسمت سوم
بذار در زمان ما چی میشود ما هم خیانت بله بکنیم؟
اگر کسی در واقع پیامبر رو به حرفش گوش نده، به این قرآن مطالبی که فرموده عمل نکنه، البته اسمش رو خیانت نمیذاریم، ولی خیانت اینه که کسی بیاد، مثلا الان مثالی که شما واضح بزنیم، کسی بیاد زیر لوای پیغمبر گرامی اسلام یک کار غیر دینی انجام بده، قسم به نام رسول الله بخوره، دروغ بگه، یا از پیغمبر هزینه کنه یه چیزی که در واقع میخواد خلافی انجام بده،
به نام پیغمبری کار خلافی انجام بده،
به نام پیغمبر تمامش کنه. و یکی از مصادیق خیانت به پیغمبر همین جعل حدیثه. اگر یک کسی بیاد خودش حدیث جعل کنه بگه قال رسول الله، این خیانت به پیغمبر، کجا پیغمبر اینو فرموده؟ و اما شاخه سوم که خیانت به امانت هست، این خیلی مفهوم عام می‌داره. اگر کسی به امانت مردم خیانت بکند، این یکی از اقسام خیانتی که تو این آیه مذمت شده. اما امانت چیه؟ توضیح میدیم. یک، امانت گاهی افرادند، مثل امیرالمومنین علیه السلام، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. اگر شما به امیرالمومنین، به اهل بیت، عالم دینی، خون شهدا، اینو امانت دیگه، کسی به این امانت ها خیانت کنه، یعنی پا روی خون شهدا بذاره قائل و به نادیده بگیره، پا روی حق بذاره حق رو نادیده بگیره، این یه جور خیانت. یه قسم خیانت، خیانت به اشیاء و چیزهای مادی است. بنده اینو به شما گذاشتم امانت، شما بیاید تو این امانت تصرف کنید، این میشه خیانت به امانت. و لذا امام سجاد فرمود اگر قاتل پدرم شمشیری رو که پدرم رو باش به قتل رسونده پیش من امانت بذاره، من به این امانت خیانت نمی کنم. یه داستانی بگم بد نیست. پیغمبر گرامی اسلام وقتی که مکه رو فتح کردن، خب در به خانه خدا بسته بود، باید در رو باز میکردن، بتا رو میشکستن. پرسیدن کلید دست کیه؟ گفتن یه آقای به نام عثمان ابن طلحه، از مشرکین بود. حضرت ایشون رو خواست، کلید رو به عنوان امانت ازش گرفت، امانت از یه مشرک. یا در رو باز کردن، بتا رو شکستن. و بعد که برگشتن، عباس عموی پیغمبر اومد عرض کرد یا رسول الله میشه کلید رو به من بدید؟ دیگه به عثمان ابن طلحه که مشرک ندید،
من بشم کلید دار.
من بشم کلید دار. خیانته بالاخره. درسته این مشرکه، ولی یه چیزای بین المللی است، مؤمن و فاسق و کافر نداره. در روایت داریم ادای امانت بین المللی است. ولذا رسول خدا فرمودند در یه روایتی اگر بخواید به کسی نمره بدید، به نماز طولانی و رکوع طولانیش نگاه نکنید، نگاه کنید به ادای امانت و صدق الحدیث، راستگوییش، امانت داریش. خیلی مهمه. نیمه شب قاری قرآن اونچنان قرآن میخوند که کمیل وایساده بود گوش میداد. کمیل، امیرالمومنین گفت کمیل بیا بریم. گفت آقا خیلی قشنگ میخونه. فرمودن حالا بهت خبر میدم. تو جنگ نهروان همین قاری قرآن با امیرالمومنین جنگید و به درک واصل شد. آقا اومد بالا سرش، فرمود کمیل میشناسیش؟ گفت نه آقا. فرمود این همون قاری نیمه شبه. تو نگاه به تنتنه و صوت قرآنش نکن، نگاه به این کن که با امام زمانش داره میجنگه، امانت خیانت کرده. ولذا عباس اومد گفت، عباس عموی پیغمبر، یا رسول الله کلید رو به من بدید. آیه نازل شد، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. پیغمبر، خدا به شما فرمان میده امانت رو به اهلش برگردونید، حتی اگر یک مشرک هست. پس خیانت به امانت، گاهی خیانت به امانت مثل اشخاص، گاهی اشیاء مثل عرض کردم
همین کلیدی که اشاره کردید شما.
بله. و همینجا عرض کنم که یکی از بدترین خیانت ها خیانت بیت المال. اگر کسی به بیت المال خیانت کنه، ولی زار روایتش هم اینجا من آوردم که فرمودن ان علی علیه السلام فرمودن ان اعظم الخیانه خیانت الامه، بدترین خیانت خیانت به امت. اینو میگم برای این اداریام، برای اینکه ماشین دولت دستشونه، بودجه دستشونه، وزیرن، وکیلن، مسئولن، قدرت دستشونه. خیانت به امت بدترین نوع خیانت. اگر اموال عمومی استفاده شخصی شد، اگر به وقت مردم خیانت شد، اگر یک کسی در جای قرار گرفت که باید تصمیم گیری کنه برای مردم درست و نکرد، اینا خیانت محسوب میشه. خب اینم یه جور خیانت
که این اشدش بود دیگه.
بله. یه قسم دیگه خیانت به امانت هم خیانت به در واقع رازهاست. ببینید حدیث چه بخونم براتون و بعد توضیح بدم. فرمود که در این روایت نورانی، اگر حالا پیدا کنم حدیث رو، حالا ترجمهش رو عرض میکنم، حالا توضیحش رو عرض میکنم، که در روایت داریم که افشاء سر دیگران هم خیانته.
همون کاری که ابولبابه کرد.
ابولبابه سرداری و رازداری خودش یه نوع امانت داریست. الان من یه چیزی به شما میگم، فوراً شما فردا تو سایت و اینترنت رو، و الان متاسفانه اینطور شده ها،
متاسفانه بله.
یعنی بعضی ها بر اساس گفتار شخصی و فردی، یه خانه‌ای بوده، من کنار شما بودم، 5 نفرم بودن، از من یه چیزی سوال کردید، این رسانه‌ای نبوده، این تو سایت فلان فلان نبوده، میرفته فردا صبح ببینید آقای فلان آبروی کسی رو می‌ریزه. این هم یک نوع خیانته.
نزای گفتگویی که بین من و شما شکل میگیره، این گفتگو در اون جلسه باید امانت
یا
باشه.
یا بین من و شما، یا تو مجالس، المجالس و بالامانه. تو مجالس الان یه جلسه ایست، مثلا فرض کنید که میخوان یکی رو استخدام کنن، یکی رو میخوان دربارش تصمیم بگیرن، میخوان همسر بهش بدن، من یه حرفای اونجا میزنم به اقتضای اون جلسه که آقا این آقا پسری که شما 4-5 نفر اومدید پیش من دربارش تحقیق کنید، به نظر من آدم صالحی نیست، نماز نمیخونه، جناحش فلانه، خطش فلانه، فردا صبح اگه از این جلسه رفت بیرون، این خیانته. چرا؟ چون المجالس و بالامانه، خود همین امانت بود، من داله. در حیطه این جلسه این حرفو زدم. البته خب آقایون هم حواسشون باید جمع باشه دیگه، حالا مخصوصا دیگه الان حرفا پاک کن نداره، خیلی حواس باید جمع باشه یه وقتی به اصطلاح مطرح نشه. البته سر رو دارم میگم، یه وقت نه، حضرت عالی با بنده دارید صحبت میکنید، من یه چیزی میگم، مثلا مطلب خوبی میگم، شما فردا بری نقل بکن، اشکال نداره، اون جایی که راز باشه، اون جایی که سر باشه،
یک حرفی که با هم صحبت میکنیم میگیم اینجا امانت باشه.
آره امانت، با هم میگیم امانت باشه.
ولی متاسفانه رعایت نمیشه.
رعایت نمیشه. پس امانت، خیانت به امانت چه به افراد باشه؟ مثال زدیم مثل امیرالمومنین علیه السلام که السلام علیه امین الله، چه خیانت به مسائل مالی و مادی باشه؟ مثال کلید رو زدیم، مثال شمشیر رو زدیم. کسی به شما خانه‌ای سپرده، پولی سپرده، وسایل دولتی، مال بیت المال. و سوم مطالب و کلماتی که رد و بدل میشه
در جلسات و
مجلس، در واقع یک نوع هست. یه نکته دیگه من باز اینجا عرض کنم که دارم نکته دقیقی است، این که نوعی از خیانت، یعنی یه تقسیم بندی دیگه بکنیم، این تقسیم بندی تمام.
بله.
خیانت یه تقسیم بندی دیگه هم داره. گاهی خیانت اقتصادی است، یعنی تو مسائل مالی و اقتصادی. مثلا حالا داستانی عرض کنم، رسول گرامی اسلام رد می‌شدن، دیدن یه کسی داره در واقع حالا گندم بود، برنج بود، چی بود می‌فروخت. حضرت نگاه کرد، دید خیلی قشنگ، خوب جنس. خطاب شد یا رسول الله دست ببر زیر، ببین زیرش با روش فرق می‌کنه. یعنی روی کالا، کالای خوب ریخته بود زیرش کالای بد. حضرت فرمودن جمعت خیانتن و قشا، تو خیانت و نیرنگ به کار بردی، این کار حرامه. تو مسائل اقتصادی شما به بنده این لیوانو نشون بدی، بگم خب یه دست از این به من بده، یه نوع دیگه بدی، این میشه خیانت. یا توی ماشین مردم، مکانیکایی که تعمیر میکنن، تو الان دعوت شده یک کسی مثلا فرض کن لوله کشی منزل بکنه، یه کمی چسبشو کم بذاره، پول لوله خوب از بن بگیره لوله بد به کار بره، این خیلی گناه بزرگیست. اینا خیانته، اینا خیانته. و لذا ما تو قرآن کریم ببینید 5 جا راجع به کم فروشی آیه داریم. ویل لل متففین. یه وقتی عرض میکنم یک کسی داشت جان میداد از دنیا میرفت، یه بنده خدا آدم مؤمن رفت کنارش سر بزنه، دیدین خیلی بد داره جان میده، هی جانش میرسه به یه مرحله‌ای که میخواد خارج بشه، روح از بدنش خارج بشه، دوباره برمیگرده. یعنی زجرکش داشت میشد، زجرکش، قرمز میشد، میرفت رو به جان دادن، دوباره برمیگرد،
تموم نمیکرد،
تموم نمیکرد. این آقایی که از این بستگانشو خواست، این مؤمن، گفت این مشکلش چی بوده، کارش چیه؟ گفت آقا کاسب بوده، چیز میخریده، مثلا گندم و جو میخریده میفروخته. گفت شما که شاگردش بودی یا از بستگانش، میشه توضیح بدید تو کارش چه اشکالی بوده؟ اون آقا گفتن ایشون دو تا پیمانه داشت، دو تا پیمانه. با پیمانه ای که بیشتر میگیره میخرید، با پیمانه ای که کمتر میگیره میفروخت. هر دوش هم اسمش 1 کیلو بودا، دو تا سنگ 1 کیلو داشت، یکیش 1100 گرم، یکیش 900 گرم.
سنگ خرید و فروشش فرق
میکرد. و من یه وقتی یه کسی شدم اینجا عرض کردم تو برنامه دیگه، گفت یه کسی رو من خواب دیدم، یه آقایی گفت خیلی ناراحت بود و اینها. گفتم چیه؟ خیلی سالم از دنیا رفته، 40-50 سال. گفت هنوز گیر 100 گرم 50 گرم ها هستم. بعد میگه از بچه‌های سوال کردم فردا صبح که آخه بعضی خوابامو صادقه دیگه، گفتم بابای شما رو خواب دیدم، گفت هنوز گیر 100 گرم 50 گرم ها هستم، قصه چیه؟ خلاصه از شاگردش بپرس از این ور از اون ور، معلوم شد این آقا این سنگای کیلو یک سال دیجیتال شده ترازو، قدیم سنگ کیلو بود،
بله،
زیرش سرب بود، 1 کیلو بود یعنی 1000 گرم، از هر کدوم 50 گرم 100 گرم کنده بود سربشو، یعنی 1000 گرمه 950 گرم بود. خودش جایی هم نشون نمیده، شما داری سبزی میفروشی، سنگ داری، سنگ معمولی میندازه تو ترازو 3 کیلو، آقا بگی برو
کس نمیفهمه،
ولی این سنگ 2 کیلو و نیمه. خیلی گناه زشتیه، خیلی گناه. وقت این آقا میگه که گفتم که این 2 تا کیل داره. گفتش که حالا علتش اینه، علت این که این دو داره سخت جام میده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خانساری، فرمودن یک کسی بود در نجف خیلی به سختی افتاد و خیلی به فلاکت افتاد و میشناختم، آدم خوبی بود نشون میگه، ولی بیچاره شد آخر عمرش، خیلی هم سخت جان داد. البته همینجا تو پرانتز بگم هر که سخت جان میده آدم بدی نیست، گاهی اینطوره، گاهی اینطور. خلاصه ایشون میگه من تحقیق کردم و بگم این چرا اینطور شد، چرا دوچاره زندگیش از هم پاشید. گفتن که در نجف یه بیماری اومد، وبا اومد، پزشک ها آب لیمو تجویز کردند، آب لیمو بازارش گرفت، خیلی گران شد. ایشون فرموده بود من آب لیمو قلابی درست میکردم، با دوغ و با چیزهای دیگه قاطی میکردم و میفروختن،
از آب گلالود ماهی گرفت.
همین باعث شد که زندگیم از هم بپاشه. پس این خیانت گاهی خیانت اقتصادی است
که کاسبا و بازاریا جا باید بیشتر دقت بکنه.
خیلی کاسب بازاری، تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده. عرض میکنم که در روایت داریم پارچه ای که تو سایه و آفتاب خودشو دو جور نشون میده نباید تو آفتاب بذاری، تو آفتاب بهتر نشون میده. اینقدر حساسه. امیرالمومنین علیه السلام که درود خدا بر او و خاندانش باد، میمد تو بازار اشک میریخت، گریه میکرد. بازاریا دورش جمع میشدن، آقا چرا گریه میکنید؟ میفرمود میفروشید، میخرید، یاد قیامت نیستید، معاد و فراموش کردید. بعد میرفت تو بازارا تذکر میداد به ماهی فروشا، میگفت چجور ماهی بفروشید، به خرما فروشا، به خیاطا، تک تک اینا رو تذکر میداد. پس خیانت گاهی خیانت اقتصادی است که حالا من وقت هست توضیح
بله بفرمایید نکته بعدی
چیه. خیانت اقتصادی
بله.
گاهی خیانت خانوادگی است، اینم من توضیح بدم. خب ببینید، شما یه زن و شوهر باید با هم انس داشته باشن، با هم زندگی کنن، نگاهشون برا هم باشه، کلامشون برا هم باشه، قواشون برا هم باشه، عرض میکنم لذت هاشون برا هم باشه. این دین به ما دستور میده. دین میگه شما لباسید برا هم دیگه، این لباس تن شما و لباس تن من، من باید مواظبش باشم، اینم باید مواظب من باشه. این نظر من سرما بخورم، گرما بخورم، آفتاب بخورم، منم مواظب باشم کثیف نشه. اگر من اومدم به این بی‌توجهی کردم، کثیفش کردم، اینم دیگه نمیتونه تن من باشه، محافظ من نمیتونه باشه. باید با هم مواظبت کنیم. ببینید، زن و شوهر، مرد پادشاه کشور وجوده و زنم ملکه، اینا باید با هم در کنار هم زندگی رو اداره کنن. حالا اگر خدای نکرده نیست، من نمیخوام بگم، هست یه زنی آمد و در این قضیه نسبت به همسرش خیانت کرد،
یا مردی نسبت
یا مردی خیانت کرد، که حالا نمیخوام بگیم تو کدوم بیشتر یا کمتره که بعد بینندگان اعتراض کنن، ولی برای من گاهی پیامک های میاد که مثلا آقای ما، من همسرشم، با هم زندگی میکنیم، کاسبه یا اداریه، ولی با زنهای مردم میگه، میخنده. خلاصه نمیخوام بگم خندیدن و گفتن
خیانته،
نه، نگاه دیگه ای میکنه، نوع دیگه ای. یا ارتباطای چنینی داره. خب ببینید، هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بلهوسان. بالاخره شما آقا که خودت هرزگی در نگاه داری، ممکنه خانم شما، خدای نکره، خانواده شما هم مبتلای به این مشکل بشه. باز نمیخوام بگم این یک مجوزه ها که الان بگن خب ما یه آقای داریم اهل خیانت با زنهاست، حالا برای اینکه ازش انتقام بگیریم ما هم مثلا، نه، دفع فساد به فساد نمیشه کرد که. میگم آقا ایشون دزدی کرده از خونه من، خونش دزدی میکنه. اتفاقا یه حدیث داریم خیلی قشنگه، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن که لا تخون من خانکه، اون که به تو خیانت کرده تو بهش خیانت نکن، خب فتکون و مثله، تو میشی مثل اون
خودش.
یه خائن دیگه اضافه نکن، خائن. ولی همینجور میخوام عرض کنم یکی از موارد خیانت، خیانت خانوادگی است. مردان و زنانی که هرزگی دارن، بیتوجهی دارن، علی رغم این که گاهی همسران خوبی دارن، زندگی خوبی دارن، خدای نکرده باز به دنبال روابط نادرست، که حالا نمیشه در برنامه سیما همه چیز رو گفت، ولی خیلی توجه کنن خانم ها که همسر دارن، آقایونی که همسر دارن، همه حواسشون جمع باشه، ولی اینا بیشتر حواسشون جمع باشه، که خدای نکرده این خیانت، خیانتی است که به این زودی خدا نمیامرزه و گناه، گناه بزرگی است. و امیدواریم که انشاءالله در سطح جامعه ما هیچ وقت پیش نیاد.
یه وقتا جو کم و بیش میشنویم، البته خیلی زیاد نیست، کمه، ولی همین کمش هم احساس میکنیم که برای جامعه ما خیلی زیاده و برازنده جامعه ما نیست، که متاسفانه امیدوار همه این زندگی ها سر و سامون بگیره. شما راهکاری هم دارید برای اینکه یه کسی متوجه؟ خیلی خوب، خیلی خوب.
خب الان کافیه به همین میزان؟
بله، ما بریم به قرار روزانمون برسیم، تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو داشته باشیم. دوستان خوب منتظر باشن که نکته های آقای دکتر رفیعی رو بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی بشنون. من باید عرض بکنم که امروز صفحه 233 قرآن کریم با هم تلاوت میکنیم، آیات 98 تا 108 سوره مبارکه هود در سمت خدای امروز تلاوت میشه. فردا 22 بهمن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یادی بکنیم از امام راحل عظیم‌الشأن رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی، و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام راحل. و همه شهدایی که این انقلاب رو به صورت امانت به دست ما سپردند. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از نکات نورانی این صفحه بشنویم و اشاره ادامه بحث رو خدمت های دکتر رفیع عزیزمون باشیم. بفرمایید دکتر.
عرض می‌کنم که قرآن در جاهای متعددی تقسیم بندی داره. اصحاب یمین، اصحاب شمال، الذين يعلمون، الذين لا يعلمون، خیلی متعدد بله. این دسته‌بندی‌ها است. اینجا هم یه دسته‌بندی زیبایی در قرآن آمده، می‌فرماید فمنهم شقی و سعید. مردم دو دسته هستند، یه عده شقیان یه عده سعید، یه عده خوشبختن یه عده بدبخت. البته این خوشبختی و بدبختی مادی نیست. منظور از این شقی اونایی که کافرن و خدا رو قبول ندارن، منکر حقیقتن، و سعادتمند اونایی که خب خدا رو قبول دارن، رضایتشون عمل میکنن. بعد میفرماید که حالا اونایی که سعادتمندن، اما الذين سعدوا ففي الجنه، اینا جایشون در بهشت. ما هم دعا کنیم که انشالله سعید باشیم انشالله. و جزو سعادتمند
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. ما بحثمون با دکتر رفیع در مورد خیانت بود، آیه که ایشون انتخاب کردن، آیه 27 سوره مبارکه انفال، که خیانت به خداوند متعال و رسول و همینطور خیانت در امانت نکات محوری این آیه بود. در مورد خیانت‌های خانوادگی داشتیم صحبت می‌کردیم، با آقای دکتر نکاتی رو که داشتن اشاره می‌کردن با خدمتتون هستیم در بحث نوشتن.
بله، من دو تا حدیث دیگه بخونم رو بعد بحث رو جمع کنم. در روایت داریم رأس الکفر الخیانه، کفر که خودش خیلی بده، باز رأس کفر چیه؟ خیانت.
یعنی جلوتره، باشه
جلوترین سر و منشأش. رأس و نفاق الخیانه، رأس نفاق هم خیانت،
هر نوع خیانتی.
بله، یعنی مهمترین مشکل منافق همون خیانتشه که او رو منافق کرده. و طبیعتا همونطور که اشاره شد، در نقطه مقابل خیانت امانتداریست، نقطه مقابل خیانت امانتداریست. و اقسام خیانت هم گفتیم، منتها حالا چون در آستانه 22 بهمن ماه سال روز انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم، اینم من یادآوری بکنم که یکی از موارد مهم خیانت که اشارم کردم البته اینه که به ارزش‌های انقلاب، به خون شهدا، به اهداف امام رضوان الله تعالی علیه، بالاخره در یک چنین روزهایی مثل همین بهمن ماه و دی ماه و ایام به هر حال سال 57 مردم به خیابون ریختن، جوون دادن، این انقلاب رو آوردن، این انقلاب پیروز شد، فضلا، بزرگان، علما مثل شهید بهشتی ها دور هم نشستن، یه قانون نوشتن به نام قانون اساسی که اون استوانه انقلاب هست. بر اساس این قانون تعریف کردن که در کشور رأس نظام ولی فقیه، قوا با هم دیگه تفکیک شد، مجلس چی باشه، دولت چی باشه. خب حالا این دستاورد با ارزشی که پاش صدها خون، دهها و صدها و هزاران جانباز که هنوز یادشون هستن از دوران انقلاب، جانبازان ما.
بله.
بعدم جنگ، چقدر توطئه، چقدر فلان. من دو تا توصیه اینجا دارم برای پرهیز از خیانت. اول به مسئولین، که این توصیه من مهمتره، چون مردم تو این 30 سال نشان دادن، بالای 30 سال که همه در صحنه حاضر بودن. از مسئولین میخوایم که واقعا خدای نکرده به این ارزش ها خیانت نشه. اونه که تو مسائل اقتصادی حواسش جمع باشه، اختلاس، دزدی، نمیدونم مسائلی که حالا پیش میاد نباشه. اونه که تو بحث سیاسی در تعیین افراد، ببینید شما تو بعضی روایات داریم اگر کسی در یه جایگاهی باشه که بدون از او بهترم هست، این جایگاه رو رها نکنه، این خیانت. من بدانم آقا خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی منبر بود، یه وقت نگاه کردید ملا عباس تربتی پایه منبره، گفت که آقا شما اولا هستی، شما رو منبر خودش اومد پایین،
اینقدر
دقیق بودن.
بله.
رفتن خدمت شیخ انصاری در نجف بعد از مرگ صاحب جواهر، آقا شما مرجع تقلید، صاحب جواهر هم اشاره کرده بود به این موضوع، شما مرجع تقلید جهان تشیع، مرجعیت جهان تشیع هم خیلی مهمه، ریاست حوزه های علمیه و مرجعیت جهان به هر حال شیعه اون زمان. ایشون یه فکری کرد، فرمود من یه هم مباحثه‌ای داشتم قدیم به نام سعید العلمای مازندرانی مال شمال، الان رفته ایران تو شماله، ایشون از من تو بحث قوی تر بود،
عجب،
برید او رو بیارید بذارید رئیس. مردم از نجف با زحمت آمدن خدمت سعید العلما، ایشون فرمود که درست گفته، من از ایشون قوی تر بودم، ولی من الان چند سال ایرانم، تو روستا هستم، ایشون تو بطن حوزه تو نجف بوده،
من از اون فضا فاصله
من
گرفتم،
من از اون فضا فاصله گرفتم، ولذا ایشون از من اولاد. بازم شیخ قبول نکرد، چند تا نامه رد و بدل شد تا با زحمت شیخ انصاری. خب این چی میخواد بگه؟ واقعا توی شهر اگر 5 تا 10 تا فرد مثلا نامزد میشن برای شورای شهر، برای مثلا فرض کنید که مجلس، من میبینم این اولاست. من آقای شریعتی یادم نمیره، خدا رحمت کنه، شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه، اونایی که به هر حال سن و سال ما رو دارن و بیشتر یادشونه، ایشون زمانی که کاندیدا شد برای ریاست جمهوری 3 نفر دیگه از آقایانم بودن که هنوزم بعضیشون هستن در قید حیاتن، یادمه تو تلویزیون 2 تاش که یادمه دقیق، جلوی یکیشون گرفتن، ایشون کاندیدای ریاست جمهوری بود از همین نامزدها، گفتن ببخشید شما نظرتون چیه، رأیتون چیه؟ فرمودن من با آقای رجایی رأی میدم، من نظر خاصی ندارم.
عجب.
ببین،
یعنی یکی از رقبای انتخاباتی،
خود رقیب درست یادم، حالا به اصطلاح برنامه تلویزیونی اسم نمیبرم، گفت من به آقای رجایی رأی میدم، من نظر خاصی ندارم. خیلی مهمه که اگر واقعا الان تو همین مسائل دیگه انتخابی ریاست جمهوری اینا هم برای ما پیش میاد، واقعا منم میگم این آقا اولاست، من برم کنار بذارم یه عرصه فراهم بشه. اینو میگم برای این که یه وقتی جمود روی تعیین مسئول، روی تعیین افراد نداشته باشیم، واقعا اگر مجموعه، نه لجبازی ها، لجبازی هم تو کارهای سیاسی خیلی بده، ولی مجموعه نظام به این نتیجه میرسن که آقای رفیع به درد این برنامه نمیخوره، آقا من بگم خدا حافظ شما، یکی دیگه بدون اجرا کنه، این خیلی مهمه.
این اگه این کارو کردید شما امانت داره،
این امانت داره. و اگر من دیدم یه کارشناسی بهتر از من اینو اداره میکنه و من با لطایف الهیال خواستم بمانم، این طبیعتا خیانت به این امانت هست. اینو عرض کردم که یه قدری فضا
بله
بازتر مطرح کرده باشم. و اما اون نکته‌ای که شما اشاره کردید آخر برنامه بگم، راهکار
برای خیانت‌های خانوادگی.
خیانت کلاً خیانت بده، درسته؟ حالا که خیانت بده چه کنیم جلوش گرفته بشه؟ ببینید من یه نکته‌ای بگم، ما خیلی از اوقات یه مسیر غلطی رو میریم، به یک نتیجه منفی میرسیم، بعد دنبال راهکار می‌دویم. مثلا به شما گفتن قند شما مرزه، چربی شما مرزه، قند زیاد، چربی زیاد، نمیدونم فقط گوشت قرمز اینا رو نخورید. میگه برو آقا، هر کسی گفته برای خودش گفته، میخوری میخوری میخوری، یه مرتبه میگن آقا 5 تا رگ قلب گرفته، قندم زده رو 200، اورم زده فلان، آقا بیمارستان تو کماست،
حالا چیکار کنیم؟
حالا میاد میگه آقا یه ذکری میشه من یاد بدی من خوب بشم؟ من چه ذکری به تو یاد بدم؟ ذکرتو ذکر چربی نخوردن بود، ذکرتو ذکر قند نخوردن بود. ببین شما دختر خانم بی احتیاطی کرده، بهش گفتن نانامحرم رابطه ندار، برگزار کرد، گفتن پافیل مبتزل ننشین، نشسته،
ماهواره نیار تو خونه،
ماهواره نیار تو خونه، آورده، رابطه برقرار کرده، منجر فساد شده، آبروش توی شهر رفته، توی اداره رفته، حالا زنگ میزنه حاجی آقا چه نمازی بخونم؟ رگ قلب گرفته، نماز نداره، خودت گرفتی. یعنی این خانم شوهرداری که عرض میکنم خدایی نکرده نیست، اینجا نیست، اصلا تو پشت کوه قاف رفته، توجه نکرده که بهش گفتیم مرد لباسه، زن لباسه، لتسکنو رحمتن مودتن، هی گفتیم خانواده خانواده، توصیه گوش نکرده، رابطه با نامحرم برقرار کرده، حالا دچار آبروریزی شده، طلاقش داده شوهرش، از اون مردم که بوده مانده، از اینم مانده، زندگی از هم پاشیده، حالا زنگ زنه چه سوره قرآن بخونم مشکل من حل بشه؟ سوره قرآن که این مشکل حل نمیکنه. من میخوام بگم اون راهکار پیشگیریه، عفت ببرزیم، نذاریم تو زندگیمون خیانت پیش بیاد. شمایی که رفتی، گاهی بعضی من میگن شمایی که رفتی اختلاس کردی، خیانت کردی، از نظر مالی ورشکست شدی، به هم ریختی، حالا اومدی میگی که به من یه ذکر یاد. ذکر که راهکار و
پرچه جای ذکر نیست،
جای ذکر نیست، ذکر یعنی یاد، ذکر رو باید قبل از این داشتی، به این فساد نمیافتادی. یا مثلا فرض میکنیم که خواستگار اومده دختر خانم 20 سال 18 سال ازدواج نکرده، 25 ازدواج نکرده، 30 ازدواج رد کرده، رد کرده، حالا زنگ میزنه آقا من 40 سالم، این چه خدایی دعای منو مستجاب نمیکنه؟ عزیز من، آدم 40 ساله باید یه پسر 45 ساله پیداشو بگیردش، 44 ساله بگیردش، مگه چند تا پسر 45 ساله و 44 ساله جامعه ما داریم؟
یه بخشش به سوء تدبیرهای خودمون برمیگه،
سوء تدبیرهای خودمون گاهی منجر به گیر کردن ها میشه، گاهی منجر به ماندن ها میشه. ولذا توصیه بنده این است که بینندگان عزیز، اگر میخواییم در جامعهمون خیانت پیش نیاد، همونه که توصیه شده، عفت ببرزیم، یعنی هر چیزی رو تو مسیر خودش استفاده کنیم. این همونیست که بهش میگن عدل، هر چیزی رو تو مسیر خودش. خانم عشق داری؟ به شوهرت ببرز. آقا عشق داری؟ به همسرت ببرز. روزی میخوای؟ حلال کسب کن. تفریح میخوای؟ حلال استفاده کن. اگر مرز رو رعایت کنیم خیانت پیش نمیاد. خیانت یعنی مرز شکنی، خیانت یعنی عبور از حدود،
تعدی، تجاوز،
تجاوز. ان الله لا يحب المعتدين. و شما نگاه کنید آخر اواخر سوره توبه، بله آیه 112 است، التائبون العابدون الحامدون تا اونجایی که میگه والحافظون لحدود الله، پیغمبر اونایی که حفظ میکنن حدود خدا رو، اگه حد و نشکستیم این میشود در واقع همون عدم خیانت. یه وقتی یک آقای میگفت رفتم زندان، یه کسی زندان بود که قرار بود چشماشو از حدقه در بیارن این آقا رو، چون تو یک بدهی که از یک کسی داشت، از یک کسی پول میخواست، دو بار سه بار رفت پولشو بگیره، اون آقا پولشو نداده بود، یه بار عصبانی شده بود، شیشه اسید و پاشیده بود به صورت این بنده خدا، دو تا چشم و بینی این رو از بین برده بود، دادگاه حکم کرده به قصاص و جفت چشمایشون رو در بیارن، بینیش هم ببرن، دیگه آیه قرآن دیگه قصاصه. من گفت گریه میکرد، ناله میکرد، حاجا چند چه قرآن چه سوره ای بخونم چه، من بابا تو یکی رو کور کردی، بینیش هم از کار انداختی، پیش زن و بچه چهرهش هم وحشت میکنه بهش نگاه کن، اون زمانی که اینو دست گرفتی بپاشی اونجا باید فکرشو میکردی، اونجا ما گفتیم کظم غیظ، اونجا ما وقتی کظم غیظ رو گوش نمیدیم عصبانی میشه، نمیدونم عصای چوبی هرچی تو سر خانم زده، خانم تو کما رفته بیمارستان، حالا در خونه آقا روحانی امام جماعت مسجد و کارشناس سمت خدا میدوه که حاج آقا چیشی بخونم خانمم از کما بیاد بیرون. اون موقعی که این چوبو دست گرفتی، این بنزینو دست گرفتی، این آتیشو زدی،
این علاجش مال اون وقته،
اینجاست که باید یه قدری احتیاط کرد. ما عرض میکنم که خودمون یه ناملایماتی رو میآفرینیم، بعد برای حلش دنبال راهکار میگردیم. این خب طبیعیه که گاهی راهکار پیدا نمیشه.
بسیار متشکر و سپاسگزارم آقای دکتر رفیعی که واقعا یک نگاهی به ما دادید برای اینکه امانت‌ها رو خیلی جدی بگیریم، که حتی اشاره کردید شما در ذیل اون روایت که ملاک دینداری حتی
بله
ادای امانت و صدق حدیث. نکات خیلی شنیدنی رو امروز شنیدیم. خیلی ممنون متشکر از شما، خیلی ممنون متشکر از شما. خدا کنه که قدر همه امانت‌ها رو بدونیم و امانتدار خوبی باشیم، نه به خدا خیانت بکنیم، نه به رسولش خیانت بکنیم و نه به امانت هایی که در اختیار ماست. آقای دکتر رفیع دعا بکنند و انشاءالله همه ما آمین بگیم. بفرمایید دکتر.
انشاءالله خداوند همه ما را امانتدارای خوبی قرار بده،
انشاءالله
جز و امانتدارها باشیم، مخصوصا به امانت خودش که خداست، مخصوصا به پیامبر، ائمه و عرض بکنم قرآن کریم،
آموزه هاشون
سخنانشون، جز به اون کسایی نباشیم که خلاصه ازمون گله میشه. و دعا میکنم که انشاءالله همه خانواده ها، همه جوان ها، همه عزیزان ما زندگی گرم و خوبی داشته باشن و همه مشکلاتشون انشاءالله مرتفع بشه.
انشاءالله زندگیتون سرشار از آرامش. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت موضوعی آیات قرآن کریم هست با صدای حاجی طباطبایی که تقدیم حضورتون میشه. آیاتی از سوره مبارکه اسراء حسن ختام برنامه امروز خواهد بود. قرار ما فردا انشاءالله راهپیمایی 22 بهمن که یک تجدید بیعتی باشد با انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی، گفت از کتاب درسی آن سال‌ها عکس صفحه اولشان خوب یادم هست که امیدش به ما دبستانی‌ها بود. حالا بزرگ شده ایم، آقا حال امیدتان چطور است؟ در پناه خداوند متعال باشید تا سلامی دوباره. آقای دکتر خیلی ممنون، متشکرم از شما، سلامت باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم.